بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید ایران همچنان به دنبال سلاح هسته‌ای است. استاندار تهران گفت برنامه‌ای برای شناسایی به گفته او عوامل فتنه در ادارات دولتی ندارد. و دو تن دیگر از فعالان حقوق معلمان در ایران بازداشت شدند. ساعت 21 نه شب به وقت تهران است. 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ می شنوید. امروز سه‌شنبه 8 تیر ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 29 ژوئن 2010 میلادی. من مرتاد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. آرش حسن نیا در استودیو خبر با من است تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آرش.
ممنون مرتاد. سلام بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید با وجود افزایش تحریم‌ها ایران همچنان به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. دریاسالار مایک مولن که در مجمع امنیتی آسپن در ایالت کلرادو سخن میگفت اضافه کرد که دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای بسیار خطرناک خواهد بود. وی با اشاره به کشف تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی قم همچنین اظهار داشت دلیلی برای اعتماد کردن به تضمین‌های ایران در مورد اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش وجود ندارد. دریاسالار مولن افزود که حمله نظامی به ایران به طور جدی ثبات منطقه را برهم خواهد زد و به باور او اسرائیل نیز به خوبی بر این امر آگاهی دارد. مرتضی تمدن استاندار تهران یک روز پس از اظهارات معاون محمود احمدی نژاد که خواستار شناسایی و دستگیری به گفته او عوامل فتنه در ادارات دولتی شده بود، گفته است استانداری تهران هیچ برنامه‌ای برای برخورد با فتنه‌گران در سازمان‌ها و ادارات دولتی ندارد. استاندار تهران در این حال گفته است اگر کسانی که طبق ضوابط و قوانینی که وجود دارد از انجام وظایف خود کوتاهی کنند، ادارات بر اساس ضوابط با این افراد برخورد می‌کنند. لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد روز دوشنبه خواستار شناسایی به گفته او عوامل فتنه در دستگاه‌های اجرایی شده بود. به گفته او این کارمندان با همکاری، کارشکنی و ساختن وبلاگ به مخالفان دولت کمک می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسیده در دو روز گذشته دو تن دیگر از فعالان حقوق معلمان در ایران به نام‌های مختار اسدی و محمد باقری در تهران و کرج بازداشت شدند. بر اساس همین گزارش‌ها شماری از اعضای کانون صنفی معلمان ایران طی روزهای اخیر تهدید تلفنی شده و از آنان خواسته شده است که فعالیت‌هایشان را در جهت احقاق حقوق معلمان ادامه ندهند. پیشتر شماری از فعالان حقوق معلمان از جمله علی اکبر باقانی و محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت شده بودند. این بازداشت‌ها با اعتراض فدراسیون آموزش بین‌المللی روبرو شده و این نهاد بین‌المللی خواستار آزادی تمام فعالان حقوق معلمان شده است. وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه از پیشنهاد تازه سه کشور روسیه، آمریکا و فرانسه به ایران خبر داد. بر اساس آنچه سرگئی لاوروف گفته، در این پیشنهاد تازه سه کشور روسیه، آمریکا و فرانسه به ایران پیشنهاد کردند تا کارشناسان این سه کشور با نمایندگانی از جمهوری اسلامی دیدار کنند و درباره توافقنامه مبادله سوخت اتمی بحث کنند. آقای لاوروف شرط برگزار شدن این دیدار را توقف غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% اعلام کرده است. به گفته وزیر خارجه روسیه، پیشنهاد سه کشور آمریکا، روسیه و فرانسه پاسخی است به توافق سه جانبه تهران که در اردیبهشت ماه گذشته بین ایران، ترکیه و برزیل به امضا رسید. بر اساس توافقنامه تهران، جمهوری اسلامی متعهد شد 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم کم غنی شده خود را در ترکیه به امانت بگذارد و در مقابل 120 کیلوگرم سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند. مرتضی.
سپاسگزارم آرش. آرش حسن نیا. و اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی می‌شنوید. ابتدا نگاهی میکنیم به ابراز نظر دریاسالار مایک مولن که معتقد است هیچ دلیلی برای اعتماد به جمهوری اسلامی در زمینه تسلیحات هسته‌ای وجود ندارد. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از دیدار ملک عبدالله پادشاه عربستان با باراک اوباما در کاخ سفید که گفته میشود موضوع فعالیت‌های اتمی ایران از مهمترین مسائل مورد بحث دو طرف خواهد بود. گزارش بعدی درباره روابط ایران و روسیه است و تقاضای ایران از روسیه برای نشان دادن دوستیش در عمل و نه گفتارهای دیپلماتیک. گزارش بعدی، این مجله شامگاهی نگاهی دارد به وضعیت زینب جلالیان، دختر جوان در آستانه اعدام در بند 209 اوین. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، ابتدا نگاهی هم خواهیم داشت به ترانه‌ای از استینگ، خواننده سرشناس جهانی در ستایش از مادران عزادار آرژانتینی که اخیراً با مادران عزادار ایرانی ابراز همبستگی کردند. و سپس با خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه می شویم تا نگاهی کنیم به بازی ژاپن و اوروگوئه که در حال حاضر در حال زدن پنالتی برای مشخص شدن تیم برنده و صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی هستند. با اعلام این که اولین پنالتی اوروگوئه پاراگوئه به ثمر نشست، از شما دعوت می کنم در این مجله شبانگاهی با ما بمانید. دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، با اشاره به اینکه هیچ دلیلی برای اعتماد به جمهوری اسلامی وجود ندارد، گفت بعید است ایران حتی با وجود افزایش تحریم‌ها از تلاش برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای دست بردارد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد دیروز دوشنبه 6 تیر در یک کنفرانس خبری در تهران گفت تهران آماده مذاکره درباره موضوع هسته‌ای است که برای ادب کردن غربی‌ها تا 2 ماه دیگر مذاکره نخواهد کرد. در این رابطه گزارشی داریم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دریاسالار مولن تنها یک روز پس از مذاکرات خود با وزیر دفاع اسرائیل و ژنرال‌های این کشور، علاوه بر کوشش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، به این نکته نیز اشاره کرد که با این وجود حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران عواقبی بسیار خطرناک به دنبال خواهد داشت و اسرائیل نیز به این خطرات واقف است. به گفته این مقام بلندپایه آمریکایی، حمله نظامی به ایران به بی‌ثباتی فراوان در منطقه خاورمیانه منجر خواهد شد. دریاسالار مولن روز یکشنبه در تل آویو با اهود باراک، وزیر دفاع، و ژنرال گابی اشکنازی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، و نیز ژنرال آموس یادلین، رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل گفتگو کرد. دریاسالار مولن بلافاصله پس از بازگشت به آمریکا گفت: به باور من اسرائیل می‌داند که حمله به ایران موجب بی‌ثباتی کاملا جدی در منطقه خواهد شد. برخی از ناظران سیاسی می‌گویند که سخنان علنی دریاسالار مولن در این زمینه بیانگر نگرانی او از اظهارات ژنرال‌های اسرائیلی است و برای مهار حمله احتمالی اسرائیل ناچار به علنی کردن دوباره دیدگاه‌های خود در این زمینه شده است. دریاسالار مایک مولن روز دوشنبه در سخنرانی خود در مؤسسه امنیتی اسپن در ایالت کلرادو آمریکا، در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل به آمریکا فرصت کافی می‌دهد تا تحریم‌های جدید مؤثر افتد، گفت اسرائیل و آمریکا با یکدیگر هماهنگ هستند. آقای مولن روز یکشنبه در پی دیدار با وزیر دفاع اسرائیل و ژنرال‌های برجسته این کشور در سخنانی در شهر تل آویو گفت: من همیشه سعی می‌کنم که خطرات و چالش‌هایی را که اسرائیل در برابر خود می‌بیند از زاویه دید اسرائیلی‌ها نگاه کنم. دریاسالار مولن در تل آویو همچنین افزود: هرچند سخن از منافع اسرائیل است، اما این منافع برای آمریکا در قبال خاورمیانه نیز بسیار مهم است. در همین حال دریاسالار مولن در سخنرانی دوشنبه خود در کلرادو آمریکا ارزیابی کرد که حتی اگر تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود، تلاش تهران برای دستیابی به جنگ‌افزار اتمی قطع نخواهد شد. به گفته این افسر بلندپایه آمریکایی، هیچ دلیلی برای اطمینان به این ادعای حکومت ایران وجود ندارد که میگوید اهدافی جز اهداف صلح آمیز در سر ندارد، به ویژه پس از کشف تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در قم. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نظر به پیشینه ایران اطمینانی نیست که ایران معیارهای بین‌المللی را پس از برقراری تحریم‌های جدید رعایت کند. به گزارش اسوسییتد پرس، اسرائیل سالهاست که برنامه اتمی ایران را خطری جدی برای خود می‌داند، اما در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران که با تشدید شعارهای نابودی اسرائیل همراه شده، این احساس خطر در اسرائیل عمیق‌تر شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نیمروز سه‌شنبه در کاخ سفید به دیدار پرزیدنت اوباما رفت و خبرگزاری‌ها گزارش دادند که مسئله صلح خاورمیانه، فعالیت‌های اتمی ایران و روابط واشنگتن ریاض مهمترین موضوع‌های مورد گفتگوی رهبران آمریکا و عربستان خواهد بود. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمان در آمریکا را بشنوید.
ملاقات و گفتگوهای روز سه‌شنبه ملک عبدالله پادشاه 86 ساله عربستان سعودی و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دومین دیدار رسمی دو رهبر طی یک سال اخیر است. دیدار نخستین در ریاض بود، اگرچه این دو در جریان گرد همایی رهبران کشورهای عضو گروه 20 نیز ملاقاتهایی با یکدیگر داشتند. در گفتگوهای روز سه‌شنبه کاخ سفید، پیشبرد روند صلح در خاورمیانه با اهمیت ویژه‌ای تلقی شده، چرا که این گفتگوها درست یک هفته پیش از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن صورت می‌گیرد. ناظران سیاسی در پایتخت آمریکا به این بخش از گفتگوهای رهبران دو کشور توجه خاصی دارند و می‌گویند که در صورت پیشبرد روند صلح، برنامه بازسازی سرزمین‌های فلسطینی که به طرح مارشال فلسطین معروف شده و عربستان به آن عنوان امارالعمل یا آرزو برای بازسازی داده، چهره این بخش از خاورمیانه عربی را دگرگون خواهد کرد. موضوع دیگر در گفتگوهای پادشاه عربستان سعودی با رئیس جمهور آمریکا، مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران است که در رابطه با ثبات و امنیت منطقه و به ویژه خلیج فارس موضوعی حساس به شمار می‌رود. ناظران سیاسی در واشنگتن می‌گویند که سعودی‌ها اشتیاق فراوانی به گفتگو در مورد تحریم‌های جدید علیه دولت ایران دارند. خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارش داده که عربستان بران است تا از تنش‌های منطقه و از آن جمله تهدیدهای دولت ایران کاسته شود و در این زمینه روش خود را پی می‌گیرد. در کنار مسئله برنامه اتمی ایران، موضوع جنگ افغانستان، مبارزه با بنیادگرایی در منطقه و روابط واشنگتن ریاض نیز از موارد گفتگوها خواهد بود. در زمینه مناسبات دو دولت، خبرگزاری‌ها به تقویت توانایی‌های دفاعی عربستان در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران و از جمله احتمال معامله تسلیحاتی و خرید 72 فروند هواپیماهای جنگی F-15 ایگل اشاره می‌کنند. مطبوعات آمریکایی نیز با استفاده از سفر پادشاه عربستان به واشنگتن بر اهمیت روابط استراتژیک دو کشور تأکید کردند.
در میانه مجله شبانگاهی هستید. پیش از این که به ادامه برنامه بپردازیم، بازی نفسگیر ژاپن و پاراگوئه ثانیه پیش با نتیجه 5-3 در ضربات پنالتی به نفع پاراگوئه تموم شد و تیم قدرتمند آمریکای مرکزی، تیم پاراگوئه، تونست به مرحله 1/4 نهایی بره و ژاپنی‌ها رو که به عنوان تنها نماینده آسیا داشتند، افتخاری برای آسیا می‌آفریدند، رو با چشمانی گریان به جای بگذاره. آقای فریدبرز غریب همراه ماست، خبرنگار ورزشی رادیو فردا. سلام میگم به شما.
بله سلام به شما، خسته نباشید.
تمنا می‌کنم آقای غریب، تیم پاراگوئه تونست در یک بازی نفسگیر واقعا و با یک در 90 دقیقه کامل به اضافه وقت اضافه نهایتاً بازی رو به پنالتی بکشونه و تیم ژاپن رو که تیم ژاپن هم خوشبختانه بازی بسیار خوب و آبرومندی رو از خودش نشون داد رو البته در ضربات پنالتی مغلوب بکنه. نگاه شما به این بازی چگونه بود؟
بله، این اولین بازی بود که در جام جهانی 2010 به پنالتی کشیده شد در مرحله 1/8. اول بازی ترس از باختن و حذف شدن در اردوی هر دو تیم سایه انداخته بود و همین با باعث شد که کیفیت بازی در حد و اندازه جام جهانی نباشه، مخصوصا در نیمه اول. نیمه اول هر دو تیم چند تا موقعیت مخصوصا شود از راه دور گیر آوردن، آنچنان جذاب نبود. نیمه دوم کمی بهتر شد، پاراگوئه یا تعویض کردن، نلسون والدز آوردن، فوروادی که تو تیم دورتموند آلمان بازی میکنه، و خط آتششون رو قوی تر کردن. ژاپنی ها همین کارو کردن، اوکازاکی و ناکامورا رو وارد میدون کردن که یه مقداری جلوتر اومدن، اما باز همین تاکتیک موثر نیفتاد و بازی در پایان 90 دقیقه بدون گل مساوی شد. در وقت اضافه هر دو تیم هم باز همین جوری به همین منوال پیش میرفت که دوتا تیم راضی بودن که کار به ضربات پنالتی بکشه. در دقیقه 116 یعنی 4 دقیقه مانده به پایان وقت اضافه، ژاپنی‌ها یک موقعیت 100% رو در اون محوطه 6 قدم پاراگوئه‌ها به هدر دادند و کار به پنالتی کشیده شد. پنالتی هم همونجوری که شما گفتین، البته ژاپنی‌ها خوب نزدن، پاراگوئه‌ها هر 5 تاشون رو گل کردن، یکی از یکی بهتر زدن و یویشی کومانو دفاع راست ژاپن سومین پنالتی این تیم رو به تیر دروازه کوبید و توی گل نرفت و در نهایت 5-3 پاراگوئه پیروز از زمین خارج شد و به 1/4 نهایی صعود کرد.
به هر حال این پاراگوئه تیم بود که در جام 90 این پاراگوئه هم و ژاپن هر دوشون تا بار به 1/4 نهایی نرفته بودن و پاراگوئه به جام 98 دقیقه 113 بود که توی همین مرحله از طرف فرانسه حذف شد، گل لوران بلان.
بله دقیقه 88 فکر کنم، دقیقه 114 فکر کنم اون رو خورد. بله، ولی به هر حال باید منتظر بمونیم که شب، آخر شب ساعت 11 شب البته وقت ایران، بازی اسپانیا و پرتغال ببینیم که برنده این بازی حریف پاراگوئه خواهد شد در 1/4 نهایی.
خیلی سپاسگزارم از شما. به هر حال تنها نماینده آسیا هم حذف شد و بازی ها البته همچنان پرشور ادامه داره. با سپاس از فریبرز غریب. زینب جلالیان دختر ایرانی 28 ساله است که سال گذشته به اتهام محاربه در پی محاکمه چند دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل مدافع به اعدام محکوم شده است. گزارش‌های مختلف حاکی از انتقال او به بند انفرادی 29 اوین و ارسال پرونده او به دایره اجرای احکام است. بر پایه این گزارش‌ها مدافعان حقوق بشر به شدت نگران احتمال اعدام او در چند روز آینده‌اند. اطلاعات بیشتر را از مهتاب وحیدی بشنوید.
زینب جلالیان دختری 28 ساله و متولد شهرستان ماکو است که در سال 88 به اتهام همکاری با گروه پژاک به اعدام محکوم شد. مدافعان حقوق بشر میگویند زینب در سال 86 در کرمانشاه بازداشت و پس از سپری کردن مدتی در زندان سنندج در ماه‌های گذشته بدون دلیل مشخصی به زندان اوین منتقل شد. حکم اعدام او در آذر ماه 88 به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک در دادگاهی چند دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل مدافع صادر و چندی بعد نیز در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است. جمهوری اسلامی گروه پژاک را از سازمان‌های تروریستی می‌داند. برخی از منابع خبری و سایت‌های اینترنتی طی روزهای گذشته اخباری را در مورد اعدام قریب الوقوع او منتشر کرده‌اند. بر پایه گزارش‌های رسیده، خلیل بهرامیان وکیل دادگستری و حقوقدان اسفند ماه سال گذشته برای به عهده گرفتن وکالت زینب جلالیان در سفر خود به کرمانشاه و به رغم پیگیری‌های بسیار موفق به دیدار با او و دستیابی به پرونده وی نشده است. طی روزهای گذشته نیز خلیل بهرامیان ضمن اشاره به رسمی نبودن وکالت خود در این پرونده بارها گفته که هنوز نتوانسته است به پرونده این زندانی کرد ایرانی دسترسی یابد. آقای بهرامیان افسوده است در صورت صحت خبر ارسال پرونده زینب به دایره اجرای احکام زمان زیادی تا اجرای حکم اعدام او باقی نمانده است و در حال حاضر بهترین راه نجات جان زینب را تماس با دبیرکل سازمان ملل دانسته تا با مداخله او شاید بتوان از اجرای حکم اعدام این دختر جوان جلوگیری کرد. همزمان اعضای خانواده زینب نیز ضمن اظهار بی اطلاعی از زمان اجرای حکم او گفتند که پیگیری‌های آنها در خصوص وضعیت پرونده و شرایط کنونی زینب بی نتیجه مانده است. فعالان حقوق بشر با اشاره به اعدام 5 شهروند کرد ایرانی در اردیبهشت ماه سال جاری و با توجه به اتهامات انتسابی به زینب جلالیان و تایید حکم او در دیوان عالی کشور، از بیخبری و وضعیت کنونی وی ابراز نگرانی کرده اند.
مهتاب وحیدی گزارش می‌داد. روسیه بر حل مناقشه هسته‌ای ایران از طریق گفتگو و تعامل با این کشور همچنان پافشاری می‌کند و خواستار آن است تا مجازات‌های مضاعف بر قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی اعمال نشود. در واکنش به اظهارات تازه مقام‌های روس، تهران به مسکو پیشنهاد کرد برای بکرسی نشاندن مخالفت‌های خود با تحریم‌های یکجانبه غرب، سیاستی عملی ارائه دهد. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از ایران تقاضا کرد به خواسته های جامعه جهانی گردن نهد و ابراز امیدواری کرد که تهران به طور سازنده پیشنهاد مذاکره با روسیه، آمریکا، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد بررسی قرار دهد تا مسئله تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران حل شود. و از جمله اظهار داشت:
ما باید در رابطه با ایران هوشیار باشیم و از اینکه برنامه هسته‌ای تهران واقعاً ماهیت صلح‌آمیزی دارد اطمینان کامل حاصل کنیم. ما باید اقدامات لازم را انجام دهیم تا ایران از مصوبه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً پیروی کند. همچنین مهم است که ایران بر سر میز مذاکره بازگردد.
این اظهارات در پی آن بیان شد که دوشنبه محمود احمدی نژاد گفته بود تهران آماده مذاکره هست، اما برای ادب کردن غربی ها تا 2 ماه دیگر مذاکره نمی کند. دعوت ایران به همکاری با جامعه جهانی و سرگیری مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 در جلسه دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل از سوی نماینده روسیه در این سازمان نیز مطرح شد. ویتالی چورکین همزمان با تاکید بر لزوم اعمال فشار بر ایران برای وادار ساختنش به گفتگو، مجازات های یک جانبه غرب را مجددا مورد انتقاد قرار داد. او گفت:
رعایت دقیق تحریم هایی که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده به آن معناست که کشورهای عضو باید از اعمال محدودیت های خارج از این مصوبه ها به ویژه اگر کشورهای دیگر را مورد هدف قرار دهد خودداری کنند. با توجه به این موضوع مواردی مانند ارسال اقلام مجاز به ایران توسط کشورهای ثالث به این بهانه که گویا با مقررات داخلی این کشورها مغایرت دارد نگران کننده و نپذیرفتنی است.
هرچند در اظهارات چورکین نامی از آلمان به میان نیامده، اما نوک پیکان انتقادهای وی در وهله نخست به سوی این کشور نشانه رفته است. آلمان چند ماه پیش محموله‌های روسیه برای نیروگاه بوشهر به دلیل مقایر بودن ارسال این کالاها به قوانین اتحادیه اروپا توقیف کرد و روسیه شکایت خود از این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل برده است. در پی تصویب تحریم‌های مضاف بر قطعنامه‌های شورای امنیت در آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا، روسیه بارها این اقدامات را مورد انتقاد قرار داد و حتی خواستار تضمین‌های شد که این تحریم‌ها به منافع روسیه لطمه وارد نکنند. در این میان منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، سه‌شنبه در نشست خبری از روسیه خواست رسماً اعلام کند که اگر آمریکا و اروپا بخواهند بر مسیر تحریم‌های یکجانبه حرکت کنند، همکاری خود با آنها در این رابطه را قطع خواهد کرد. ویکتور میزین، معاون رئیس انستیتوی ارزیابی‌های راهبردی روسیه، معتقد است انتظار مقام‌های ایرانی از اینکه روسیه در چنین شرایطی از ایران حمایت کند واقع‌بینانه نیست. او میگوید:
پوزیسیون روسیه آنها очень диалектична и последовательна.
موضوع روسیه منطقی است و بارها از سوی مقام‌های این کشور ابراز شده. روسیه اجازه نخواهد داد منافع ملی‌اش مورد هدف قرار گیرد. اما اختلاف‌هایش با کشورهای غربی به این معنا نیست که در شرایطی که ایران از همکاری با جامعه جهانی سرپیچی می‌کند، از این کشور حمایت کند. تهران باید رفتارش را تغییر دهد و اشتباه است اگر فکر می‌کند می‌تواند به بازی سابقش ادامه دهد.
دوشنبه محمود احمدی نژاد مجدداً به روسیه هشدار داد که مراقب باشد در کنار دشمنان جمهوری اسلامی قرار نگیرد. روسیه پیشتر تذکرهای از این دست را عوام فریبی سیاسی خوانده بود. آن رایسکای، رادیو فردا.
مادران، خواهران و همسران داغدار آرژانتینی شب گذشته به یاد عزیزانی سوگواری کردند که در دوران 8 سال ستمگری فرمان روایان خودکامه بر کشورشان از دست دادند. عزیزانی که به سادگی گم شدند، ناپدید گشتند و کوچکترین ردی هم از آنان بر جای نماند. این زنان سوگوار این بار در یکی از میدانهای بوئنوس آیرس در فضای یاد جگرگوشه‌هایشان را گرامی داشتند که در کشورشان از آن استبداد خونریز دیگر نشانی نیست. مادران داغدار آرژانتینی همزمان برای مادران آزادار در ایران پیام فرستادند که با درد شما آشناییم، ما با شما هم دردیم. استینگ خواننده نامدار با ترانه آنها تنها میرقصند داغ و درد چنین زنانی را جاودانه کرده است و از زنانی میگوید که با عکس عزیزانشان میرقصند.
این زنان چرا اینجا تنها می رقصند؟ از چه رو اندوهی این چنین در چشمان آنهاست؟ این سربازان چرا اینجا هستند؟ با چهره های میخکوب شده همچون سنگ، آنچه را که از آن بیزارند در نمی آبند. آنها با گم شدگانشان می رقصند، آنها با مردگانشان می رقصند، آنها با خیشان نامرئیشان می رقصند. نگرانی و دلتنگیشان گفتنی نیست. آنها با پدرانشان می رقصند، آنها با پسرانشان می رقصند، آنها با شوهرانشان می رقصند، تنها می رقصند، آنها تنها می رقصند. این تنها شکل اعتراضی است که اجازه‌اش را دارند. چهره های خاموششان را دیدم که با فریادی بلند جیغ می کشند. آنها نیز ناپدید می شوند. زنی دیگر بر تخت شکنجه، جز این چه می توانند کرد؟ آنها با گم شدگانشان می رقصند، آنها با مردگانشان می رقصند.
ترانه‌ای که شنیدی ترانه استینگ بود، خواننده نامدار بریتانیایی به نام آنها تنها می‌رقصند، که ستایشی بود از داغ و دردی که مادران و همسران آرژانتینی در فراق عزیزانشان در سالهای دیکتاتوری کشیدند. بر پایه آخرین گزارش ها، به رغم 30 سال که از کشتار زندانیان در آرژانتین می‌گذرد، 6 تن از فرماندهان پیشین نظامی آن کشور سرانجام به اتهام طراحی نقشه‌ای محرمانه و قتل دست کم 65 تن از مخالفان حکومت برای نخستین بار رسما تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. ساعت 21:29 و 40 ثانیه به وقت تهران رو با من مهرداد قاسمفر در پایان مجله شبانگاهی امروز سه‌شنبه 8 تیر ماه 89 میگذرانید. تا ثانیه‌های دیگر، تا 2 ساعت و نیم دیگر در واقع، که مجله نیمه شب رادیو فردا رو در رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما تقدیم خواهیم کرد، برای شما لحظاتی آرام آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای گرمت حیرت قناری، بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش، ماهی فراری. بیا کنارم سر و ناز بیتا، بیا کنارم زیر تاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. که بدونن ابر و باد و بارون، چه دل نوازه این شب مهربون. هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون. غروب گذشت و شب رسید به نیمه، تب تو میخواد گل سرخ هیمه. بگو بخوابم همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، بیا کنارم.
Hey, Mark, mañana me dice la cuestión. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
آی گلکم خوب میدونی دلو گذاشتم زیر رو، وقتی دلم تنگ برام بر میزنه داد تا چشم، کم یاره این درکم جون شما بیکرکم، جون خودم جون خودت عاشقت این درکم، وقتی که با تو باشم دنیای عشق، وقتی نیستی گل من دل پر از دلتنگی، وقتی که با تو باشم دنیای عشق،
همونقدر که گرم نگه داشتن خونه‌ها در فصل‌های سرد سال اهمیت داره، در ایام بهار و تابستون هم باید خونه‌ها رو خنک نگه داشت. برای حفظ هوای خنک در خونه‌ها به این توصیه‌ها عمل کنید. شکاف‌های دور پنجره‌ها رو بپوشونید تا هوای خنک از اون‌ها خارج نشه. با این کار در حدود 10% در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کنید. مناسب ترین دما برای خونه ها در ماه های گرم سال 27 درجه سانتیگراده. با یه دماسنج معمولی میتونید دمای اتاق ها رو اندازه بگیرید و دستگاه های خنک کننده رو برای این درجه حرارت تنظیم کنید. اتاق ها رو نباید اونقدر خنک کرد که مجبور بشید لباس کلوفت بپوشید. هر سال دستگاه های خنک کننده رو بازدید کنید تا مطمئن بشید قطعات دستگاه ها کاراییشون رو از دست ندادن و بیش از حد برق مصرف نمی کنن.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
در دست ندارم که به تو عرض کنم، که کنم نیست هوایی که دلی تازه کنم.
رادیوهاتون دزدگیر نصب کنیم. راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استبجودا به سرعت دزدگیر نصب کنیم. چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پس فردا. دزدگیر یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
شدن از تو برام نمونده، زخم زبونای تو هم قلب منو سوزونده. میگفتی تقصیر منه اما خودت میدونی، عشقمونو خودخواهیات به انتها رسونده. دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی، زمان بی وفا یاد ایار به گردن چرخ و فلک گذاشتی، دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی، زمان بی وفا یاد ایار به گردن چرخ و فلک گذاشتی. دست روی دست گذاشتی و زندگیمون خراب شد، لذت عاشق بودنم کنار تو عذاب شد، میشد هنوز عاشق هم باشی مگه میخواستی، نخواستنت برای من سؤال بی جواب شد، دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی، تموم بی وفایات و ایاد به گردن چرخ و فلک گذاشتی. خیره شدن به عکس تو تموم دل خوشیمه، پرس زدن تو خاطرت معنی زندگیمه، هزار دفعه یاد تو با هزار تا بغض تازه، دوست دارم عزیز من این همه یه بدیه، دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی، تموم بی وفایات تو ایار به گردن چرخ و فلک گذاشتی. دست گذاشتی و زندگیمون خراب شد، لذت عاشق بودنم کنار تو عذاب شد، میشد هنوز عاشق هم باشی مگه میخواستی، نخواستنت برای من سؤال بی جواب شد، دست منو
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. زخم نام این ترانه است به خوانندگی سعید شهرو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
Catch the feeling and match the black dress. She a black widow, the fact is she dangerous. The first to put up a wall and stand tall. She broke in the sock, said she really wanna throw. She ain't having a crack. Those matching low blow. I'm asking,
take me back.
She laughing, but no matter. Got a one way ticket and she never coming back, never coming back.
نگاه کن به دست من، این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن، رهایی از بند و قفس. وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره، دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره، ثانیه ها رو میشموره. چیکی بوم چیکی چیکی بوم چیک چیکی چیکی بوم چیک چیکی چیکی بوم چیک چیکی 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 بوم چیکی چیکی بوم چیک چیکی 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 بوم سوت ترام داره میگه که وقت رفتن رسیده این ناله دل منه از دست تو شی کشیده صدا رو از یاد نبر هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی رو یک سفر دور دراز نگاه کن به چشم من ببین دیگه عشق نداره فکر نبودنت با من خنده رو لبهامو میاره عشق شد فردای من با خط آهن رو زنی من دیگه رفتم تا ابد برگشتم و تو خب ببین چیکی چیکی بوم چیک چیکی 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 بوم چیکی چیکی بوم چیک چیکی 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 بوم چرخش چرخ ترن گردونم گردونه رو تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو تا بدونی تو قدرمو
Tricky the way this chickie take over the room They hit me the way her hips they take over this dude They kill me the way I miss her but she over it too It's sticky the situation cause she leaving this fool And she packing a bag making a pass taking a train looking back I could have done a lot of things different What's the point of that? We never really ever got along You're missing every call so long It's been so long to make a fall
همه بعد تو رنگی رو حالا بکش گوله باره بعد وقتی رو حالا بکش بس دیگه دروغ نگو نگو هنوز دوستم داری از عشق و دوستی حرف نزن تو هیچ کس رو دوست نداری به دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره ثانیه ها رو میشموره چکی چکی بوم چک چکی 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 بوم چکی چکی بوم چک
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا
همراه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
درکش در این